بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در زمینه بررسی دلایل نقلی برای اثبات ولایت فقیهان بود. دو دلیل نقلی رو که عبارت بودند از مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابو خدیجه مورد بررسی قرار دادیم. رسیدیم به سومین دلیلی که در مورد ولایت فقیهان به اون دلیل استناد گردیده، توقیع شریف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. در یکی از توقیعاتی که از ناحیه امام زمان شرف صدور یافته است، که توقیع معروفی هم هست، امام در بخشی از این توقیع فرمایشی دارند با این عنوان که و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. برای بررسی این حدیث همانند احادیث گذشته، گاه بررسی سندی حدیث مورد توجه قرار میگیره و از یک منظر دیگری بررسی دلالتی این حدیث. ما سند این حدیث رو مورد ارزیابی قرار نمیدهیم و شما رو ارجاع میدهیم به اونچه که در کتاب نسبت به بررسی سندی حدیث صورت گرفته و تنها به این مسئله اکتفا میکنیم که این حدیث مورد استناد گروه فراوانی از فقها از جمله مرحوم نراقی، صایع شریف در بیان پاسخگویی به یک سلسله سوالاتی صادر شده که راوی این سوالات رو، یعنی سوال کننده در حقیقت این سوالات رو از محضر امام زمان نموده. به نظر میرسه این مجموعه‌ای که مورد سوال قرار گرفته حاوی 16 سوال بوده و امام در پاسخگویی به اونها تک تک موارد یاد شده رو مورد پاسخ قرار دادن. از پاسخهایی که امام زمان علیه السلام داشته اند، از این پاسخها چون پاسخها مورد به مورد مورد اشاره قرار گرفته، از اینها در میابیم که گویا اون چیزی که مورد اون مواردی که مورد سوال قرار گرفته اند 16 مورد بودن، گرچه متن سوالات در روایت ذکر نشده و ما خبری از اون سوالات نداریم. اما از پاسخ امام چنین استنباط می کنیم که امام به هر موضوعی و به هر مسئله ای جداگانه پاسخ داده اند. حوادث واقعه که موضوع بحث ما قرار می گیره، با توجه به همین نگاهی که به حدیث و استنباطی که از حدیث می کنیم، گویا هفتمین سوالی است که از امام سوال شده در رابطه با حوادث واقعه و امام در پاسخ به سوال کننده دستور مراجعه به راویان حدیث رو در زمینه سوال صادر فرمودن. امام فرمودن و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى رواة حدیثنا. اما در مورد رخدادهای زمانه و پیشامدها و رویدادهایی که به وقوع می پیوندد، در این دسته از حوادث شما به راویان حدیث ما مراجعه بکنید، چرا که اینها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر اینان هستم. خب اون چه مورد توجه و ارزیابی ما باید قرار بگیره و بسیار حائز اهمیت در ارزیابی ما نسبت به این حدیث شریف هست، این مسئله است که آیا سوال کننده یعنی اسحاق ابن یعقوب که این سوالات رو از امام کرده، آیا اگر از حوادث واقع سوال نموده بوده، اون چه که در این رابطه مورد سوال قرار گرفته مربوط به حوادث جزئی و اون چه که بیشتر به ذهن میرسه و شواهد دلالت برش داره، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هایی بوده که برای مردم، برای مؤمنین، برای مسلمین روی می‌داده، وراوی به طور کلی سربسته داره از امام سوال می‌کنه، حالا که ما دست ما به شما نمی‌رسه و از توفیق نعمت حضور شما بی بهره هستیم، الان ما باید چه بکنیم در این رویدادها و مسائلی که در گذر زمان برای مؤمنان و برای جامعه اسلامی بروز پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه. یکی دیگه از شواهدی که این مسئله رو تأیید میکنه این است که اگر ما در روایت دقت بکنیم، اگر اسحاق ابن یعقوب حکم چند حادثه جزئی و فرعی رو در سوال خودش از امام خواسته بود، قطع نظر از این که این مسائل واضح است که فقها باید مراجعه به فقها بشه و جوابش رو از اونها افراد باید بگیرن و چیز مبهمی نیست، از نحوه پاسخگویی امام هم مثل 15 مورد دیگر که امام یک به یک مورد به مورد اونها رو مشخص فرموده بود، اما در این زمینه حکم این است، اما در این زمینه حکم این است، اما در این زمینه حکم این است، اما الحوادث الواقعه فرج و فیها الی روات حدیثنا، اگر اسحاق ابن بوده سؤال جزئی و موردی و اختصاص به یک مسئله ویژه و خاص نداشته، این هم یک شاهد قوی است برای تأیید این مسئله که الف ولامی که در اهل حوادث وجود داره الف ولام استغراقه، یعنی جمیع موارد و مصادیق خودش رو در خود این حوادث به روات و به فقها مراجعه بکنید، نه در بیان احکامش. امام نفرمود در احکام این مسائل مراجعه بکنید، در خود مسائل، متن مسائل باید مراجعه بشه به فقها، به روات احادیث. منظور مطلق اموری است که عرفن یا عقلن یا شرعن در این دسته از امور مردم مراجعه میکنن در حوادث، در این رویدادها و حوادث، به رهبران خودشون، به سرپرستهای اجتماعی خودشون، به اداره کنندگان زندگی خودشون. منظور ایناست، چون در سخن امام مردم در احکام حوادث به فقها ارجاع نشدن که اما فی احکام الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا یا حدیثنا، نفرمود اما فی احکام الحوادث، فرمود اما الحوادث الواقعه، یعنی خود حادثه ها، خود رویدادها. و همینجا فرق بین مفتی و والی اگر در نظر بگیریم کمک میکنه به معنا و منظوری که در روایت توجه بهش شده. یه دفعه از شما نگاهتون به یک فرد نگاه مفتی است، مفتی احکام رو بیان میکنه، کاری به متن حوادث نداره. اما اگر کسی در شأن والی ظاهر بشه، در سیما و شکل والی ظهور پیدا بکنه، این ظهور ظهوری است که در حقیقت پاسخگو و حلال مسائل و مشکلات ایجاد شده نسبت به خود مورد به اونها نپرداخته باشه. و باز اشاره کردیم که رجوع به فقها در احکام حوادث، اگر منظور احکام حوادث بود، اصلا مسئله ای نبود که کسی، دانشمندی، انسان فرهیخته ای، با سوادی، با اطلاعی مثل اسحاق ابن یعقوب در این زمینه اصلا بیاد از امام سوال بکنه. مردم عادی و معمولی هم میدونستن که نسبت به احکام فرعی جزئی باید از حکمشون از فقها سوال بکنن. چیز مجهولی نبوده که پرسشگر بیاد، اونم پرسشگری مثل اسحاق ابن یعقوب، از امام سوال بکنه. با قطع نظر از همه این دلایل و شواهدی که از روایت امام استفاده می کنیم، از این توقیع شریف، اگر کسی حتی الف ولام الحوادث رو هم الف ولام عهد به حساب بگیره، باز این روایت دلالت داره بر استفاده این که امام قائل از فقیهان جامع الشرایط، یعنی فقیه عادل کاردان، صلاحیت و من بر شما هستند و در حقیقت این حجیت، حجیت عامه هست، همه امور را شامل می شود، به دلیل این است که در عبارت عمل حوادث الواقعه گاهی از اوقات ما می گوییم به همون تعبیری که الف و لام الحوادث رو اگر بخواهیم استدلال بکنیم و بگوییم الف و لام الف و لام عهد است، در حقیقت به بیان دیگر ما به اون شکلی که منطقیین در اصطلاح خودشون قضایا رو آمدن به سه دسته تقسیم کردن، گفتن قضایای ذهنیه، قضایای خارجیه، قضایای حقیقیه. این اصطلاح قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه که در متن کتاب آمده، چون ستاره دار هست، در پایان کتاب در اصطلاح نامه توضیح داده شده، به اونجا مراجعه بکنید. ببینید در یک قضیه ما معمولا چیزی را برای چیز دیگری اثبات میکنیم. مثلا میگیم هر آبی پاکیزه است، انسان حیوان ناطق است، یعنی حیوان ناطق را حمل کردیم بر انسان و محمول را برای موضوع ثابت کردیم. منطقیین میگن قضایای حملیه، یعنی یک قضیه ای که چیزی، محمولی حمل بر یک موضوعی می شود، به لحاظ وجود موضوع قضیه از سحال خارج نیست، یا وجود موضوع یک وجود صرفا ذهنی و خیالی است، در خارج وجود نداره. مثلا شما میگید هر کوه یاقوتی ممکن الوجود است، کوه یاقوت وجود نداره اما یک قضیه است. میگید کوه یاقوت ممکن است وجود داشته باشد. کوه یاقوت در این قضیه که موضوع ما هست یک امر فقط ذهنی است، در ذهن ما تصور کردیم، این قضیه رو میگن قضیه ذهنیه. گاهی از اوقات وجود موضوع وجودی است که در عالم واقع ما یک موضوعی رو در نظر میگیریم و ملاحظه میکنیم و حکم رو برای افراد واقعی در حقیقت ثابت میکنیم. حالا چه اینها در خارج وجود داشته باشن، چه فرض بکنیم در آینده در خارج به وجود بیان، افراد فرضی، این قضیه رو میگن قضیه حقیقیه. مثلا شما میگید هر مثلثی مجموع زوایاش برابر با دو زاویه قائمه است، هر مثلث، این قضیه قضیه حقیقی است، یعنی چه مثلث هایی که الان هستن واقعا در خارج وجود دارن، چه اونایی که وجود ندارن. این قضیه قضیه حقیقی است، یعنی وجود موضوع رو در عالم واقع فرض کردیم، ذهنی هم نیست. اما اگر قضیه ای داشته باشید که حکمی که در اون قضیه برای موضوع ثابت میشه در خصوص افراد موجود در خارج باشه، این قضیه رو قضیه خارجیه میگن. مثلا شما میگید همه خانه ها در اثر زلزله خراب شدند، وقتی میگید همه خانه ها در اثر زلزله‌ای که در بم آمد خراب شدند، این خراب شدن خانه هایی رو که واقع بودن در خارج وجود داشتند مورد توجه شماست، نه خانه هایی که در آینده چه بسا به وجود بیان. این قضیه قضیه خارجی است. بنابراین فرق بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه معلوم میشه. سخن در این است که بیان امام در الحوادث الواقعه، این الحوادث ناظر به قضیه خارجیه نیست، یا حادثه هایی که مورد اشاره یک فرد در خارج الان واقع شده، قضیه قضیه حقیقی است. حوادث و رویدادهایی که اتفاق می افتد، اتفاق افتاده و در آینده خواهد افتاد. چرا منظور قضیه خارجیه نیست؟ به خاطر اینکه اگر اینجوری بود، برای حوادث خاص، اگر منظور یک حادثه خاصی بود، خب امام یک نماینده خاصی تعیین میکرد، به صورت کلی راویان و فقیهان رو حجت قرار نمیداد. همین که فرمود فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این حجت بودن فقیهان، حجت بودن در همه قضایایی است، اموری است که اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد. فردی است به نام قداح از اصحاب امام صادق علیه السلام، روایت می کند از امام صادق که امام صادق فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام از پیغمبر نقل می کنه، من سلک طریقا یطلب فیه علما. پیغمبر خدا فرمود هر کس به دنبال علم و دانش طریقی را بپیماید، سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خداوند او را به بهشت رهنمون خواهد شد. بعد فرمود و ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به، فرشتگان الهی برای طالبان علم و دانش با طوع و رغبت و رضایت بال و پر می گسترانند، بالهای خودشون رو زیر پای طالبان علم قرار می دن. یه چنین مقام با عظمتی رو طالبان علم دارن. فرمود و انهو یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر، همواره برای جویندگان علم و دانش تمامی موجوداتی که در آسمانها و در زمین حتی در عمق دریاها هستند طلب مغفرت می کنند. به به، این مقام طالبان علم، جویندگان دانش از زبان پیغمبر اکرم. فرمود فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر، برتری و فضیلت عالم بر عابد همانند برتری ماه شب 14 بر دیگر ستارگان است. اون زمان که قرص ماه کامل می‌گرده و این درخشش ناب رو داره، این درخشش در مقابل درخشش ستارگان. و ان العلماء ورثة الانبیاء، شاهد مثال ما در این صحیحه قداح از این قسمت روایت در این ذیل روایت هست. و ان العلماء ورثه الانبیاء، عالمان دین شناسان وارثان پیامبرانند. در چه چیز وارث پیغمبرند؟ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. میخواد بگه پیامبران به دنبال دنیا نبودن، به دنبال معارف بودن، معارف را از خودشون بر جای گذاشتن. نکته مهم اینه، این دلالت بر این نمی کنه که پیغمبران، پیغمبر در این روایت چون داره تصریح به علم کرده، شأن سیاسی فقیهان رو داره نفی میکنه، بلکه بیان یک علتی است. اساساً ذکر علم ولکن ورثوا العلم در روایت برای این است که بهره‌مندی از علم را منشأ برخورداری از میراث پیغمبران میدونن. یعنی فقیهان چون از علم و دانش بهره‌مندن، اینها که چنین ویژگی دارن صلاحیت این را دارن که جانشین پیغمبر قرار بگیرن و برخوردار از میراث پیغمبران باشن. و پیغمبران چون دارای علم بودند، چون از دانش وسیع برخوردار بودند، به خاطر همون علمشون و عصمتشون از شؤون مختلفی برخوردار بودند و الا امر دیگری نقش نداشته در اینکه اونها دارای این شؤون باشند، مرجعیت دینی رو داشته باشند، قضاوت داشته باشند، حکومت داشته باشند. بدین ترتیب به روشنی از این روایت ما می توانیم این نکته رو استفاده و استنباط بکنیم. روایت دیگر موثقه سکونی است که بسیار مختصر به این روایت اشاره می کنم. این روایت هم از نظر سند توثیق شده، مورد استناد قرار گرفته. در این روایت سکونی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت از پیغمبر اکرم نقل فرمودند: قال رسول الله الفقهاء امناء الرسول، فقیهان امینان پیغمبرانند، ما لم یدخلوا فی الدنیا، البته زمانی که دنیا پرست نباشند، ورود به دنیا نکنند، داخل به دنیا نشوند. قیل، گفته شد: یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا، معنای ورود فقیهان در دنیا چیست؟ منظورتون از این سخن چیست؟ قال اتباع السلطان، پیروی کردن از پادشاهان. فقیهان اگر دنبال رو سلاطین بودند، فقیهان اگر تابع و تسلیم پادشاهان گشتند، یعنی فقیهانی هستند دنیا طلب. فاذا فعلوا ذلک، اگر چنین کردند، فاحذروهم علی دینکم، نسبت به دینتون از آنها بپرهیزید و پروا کنید و نزدیک به آنها نشوید. اینها قابل اعتماد نیستند، فقیه دنیا طلب، عالم دنیا مدار، دنیا دوست عالمی نیست که امین پیغمبر باشد. فقیهان، عالمان و دانشمندانی به عنوان امانتداران پیامبران قلمداد می گردند که ذره ای دنیا طلبی و تسلیم هواهای نفسانی و متابعت از جباران و قلدران و ستمگران و سلاطین در زندگی اونها وجود نداشته باشه. از طرفی میبینیم این روایت چه جایگاه والایی برای فقیهان عادل و شریعت مدار، یعنی اونهایی که بر مدار و محور شریعت حرکت میکنند، دنیا مدار نیستند که به دور دنیا بچرخند. همه فکر و ذکرشون دنیا باشه. فکر و ذکر اونها شریعت دینه. اینها در جایگاهی قرار گرفتن و به بلندایی صعود کردن که از اونها به عنوان امین رسولان الهی نام برده شده. امانتداری از رسالت رسولان الهی یک افتخار کمی نیست. پس ما به خوبی می توانیم نکاتی رو از این روایت استفاده بکنیم. نکته اول، فقیهان دین مدار، نه دنیا مدار، به طور مطلق امین رسولان الهی اند. مطلب دوم، رسالت رسولان الهی منحصر در تبلیغ و تعلیم نیست. رسولان الهی شؤون مختلفی داشتن، از جمله شأن اونها شأن قضاوت و زعامت سیاسی بوده. امین پیغمبر هم که امانتدار این رسالت هست، امانتداری در همه شؤون